ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله رب العالمين اللهم خدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال رو شاکریم که به ما فرصت دیگری عنایت فرمود که در راه تعلم احکام الهی و مقدمات احکام الهی انشاءالله مجاهده کنیم. موفقیت در هر کاری به حسب حکمت الهی متوقف بر یک سلسله امور هست. خدای متعال توانایی دارد که بدون مقدمات عادیه موفقیت عنایت کند، الهام بفرماید، راه ها رو باز بفرماید، اما حکمتش جز در موارد اندک تعلق گرفته بر این که باید اسباب فراهم کرد. بنابراین ترقیات علمی و معنوی هر دو وابسته به کوشش خود انسانه. لیس للانسان الا ما سعى. در راه تحصیل علم چند امر مهمه، مخصوصا برای دراسات عالیه و ابحاث خارج، که حالا من یه جزوه‌ای در سابق الایام برای مؤسسه تهیه کرده بودم، این طرح شیوه تحقیق و استفاده بهینه از دروس خارج. این تقریبا 13-14 صفحه هست. حالا مطالب اونجا ذکر شده که بعد آقایون مطالعه می‌فرماین ان شاءالله. من چند امر برگزیدش رو عرض می‌کنم. امر اول این هست که خب الثقة بالله ثمن لكل عال یا سمنون لکل غال و سلمون الى کل عال. از حضرت جواد العیمه و اونا فدا و سلام الله علیه نقل شده، توکل به خدای متعال و امیدواری به خدای متعال این بها هر چیز گران قیمتی لکل غال. و همچنین نردبان رسیدن به هر قله ایست و سلمون الى کل عال. بنابراین این ترقیات علمی که هم گرانبهاست هم عال المرتبه هست، این جز با توکل به خدای متعال نمی شود. بنابراین باید این توکل رو داشت، با انابه مطالعه رو، درس رو، نوشتن رو، فکر کردن رو با انابه و توکل به خدای متعال و اولیاءش شروع کرد. بارها عرض کردم مرحوم استادمون آیت الله شیخ کاظم تبریزی قدس سره می‌فرمود که حالا اونجایی که ایشون می‌فرمود راجع به بحث‌های منطقی بود، فرمود گاهی چون ایشون در همه این علوم متعارض و روزوی هم تألیف داشت و هم صاحب نظر بود، چون می‌فهمید که حاشیه گمان می‌کنم و تسهیل هم داشت در من، چون می‌فهمید من گاهی برای بعضی از مباحث منطقی حجره می‌خواستم حل بشه، فرش رو کنار می‌زدم و صورتم رو خاک می‌ذاشتم در دربار خدای متعال و انابه می‌کردم که فهم این مطلب رو بران روزی کرد. خب الان این مطلب منطقیه و کیفه به یک مطلب الهی یا احکام الهی و یا مقدمات احکام الهی مثل علم اصول یا علم رجال. این حالت رو ما در خودمون زنده کنیم، این باعث این میشه که خدای متعال عنایت کنه و باعث این میشه که ما علممون انشاءالله با معنویت ممزوج بشه و غفلت بر ما طاری نشه. مسئله دوم عبارت هست از مباحثه‌ای که یک امری بوده در حوزه‌های علمیه، سنت رائج مستحسن و حسنی بوده. این مباحثه که الان متاسفانه کم رنگ شده اما خیلی نافع و مؤثر، بزرگان حوزه علمیه تا سنین بالا مباحثه می‌کردن. مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه با مرحوم آیت الله زنجانی، والد آیت الله زنجانی معاصر، یعنی مرحوم آقای احمد زنجانی و مرحوم آقای زاهدی که این دوستان من میدونم، تو همین فیضی یه مباحثه داشت، از اعلام هم بودن، درس خارج هم جات داشتن و فلان، ولی مباحثه شون برقرار. من خودم میدیدم تا این اواخر مرحوم آیت الله فاضل با آیت الله حسین نوری دامت الله هر دو می اومدن در صحن، من همون حجره ای که مقبره شهید شیخ فضل الله نوری رضوان الله علیه است، جای همونجا یا سوی اونجا همونجا ها مباحثه می کردن تا همین اواخر. حضرت آیت الله مکارم دامت الله و حضرت آیت الله سبحانی دامت الله تا همین چندین سال پیش ها یک دوره با هم قرعه مباحثه کرد. یعنی استدلالی هم عبوی می فرمودن، من نمیدونستم این آقای عبوی می فرمودن که این دوتا با هم یک دور عروه استدلالی مباحثه کردن، بلن حرم مباحثه و خود آیت الله زنجانی و آقای احمدی میانجی و مرحوم آقای مهدی روحانی و اصدلالای دیگر آیت الله جوادی آملی، اینا مباحثه داشتن. ما درست می رفتیم مرسه خان اون گوشه بالا، اینا می مدن اونجا مبارزه داشتن، یعنی 40 سال 30 سال مبارزه شون ادامه دار. مبارزه خیلی مهمه و یک رکن بسیار اساسی در ترقیات علمی است که ما باید حتما بهش اهتمام ببرزن. هم مبارزات قبل البحث هم مبارزات بعد البحث هر دو مهمه. و امر سوم که باز اهمیت فراوان داره تفکره، این که روی مسائل و مباحث باید تفکر انسان بکنه، ولی بدون تفکر انبان حرفهای دیگران شدن خب لهو فضلون، اما آدم شکوفا نمیشه، فعال نمیشه، ذهنش صاحب نظر نمیشه، نمیتونه چیزی رو انتخاب و اختیار بکنه. انتخاب و اختیار به فضل تفکر برای انسان حاصل میشه. حتما باید این جهت مورد اهتمام آقایون باشه. حتی نگن مثلا حالا ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم، نمیتونیم انتخاب رأی کنیم. خب ممکنه انسان در اوائل نمیتونه به طور جزم بگه هازا لیس الا، اما من عرض میکنم از انتخاب ظنی شروع بشه، یه از اون به این دلیل، یا ارجح ولو به یک مراتبی از ترجیح، ولو به حد ارجحیت نمیرسه ظن، اما این که ذهن عادت بده که بالاخره در این مسئله یک طرفی را ترجیح بده، مضمون خودش قرار بده، استدلال بکنه، جواب برای اقوال مخالف اونجه که پیش خودش مضمون است فراهم بکنه. این کسی که اینجور کار بکنه انشاءالله تعالی که اینها جنود الهی، اینها به نتیجه میرسه، زود انسان نتیجه میده. پس فکر کردن یک چیز مهم نیست. اساتید بزرگ حوزه ها همیشه غزلا رو به این توصیه میکردن. من شنیدم هم احتمالا مرحوم آقایش عبدالکریم این داستان در بارشون هست، هم مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره ما که کسی تقریرات درس این بزرگواران رو نوشته بود تقدیم کرد خدمتشون. وقتی مطالعه فرمودن دیدن خب بطالب رو درست نقل کرده، ولی فرمودن اشکالش اینه که تو هیچی نقض و ابرامی، نقض و بررسی نداری، اقلا در حاشیه حالا اینجوری که نقض میکنن یک چیزی رو ما میگفتیم، مثلا هیچی هرچی ما گفتیم بالاخره اشکالی، حرفی، حاشیهی، مطلبی نگفتی. اونا تشویق میکردن که حتما مطلب باشه. یا از مرحوم امام رضوان الله علیه آقای ابوی نقل میفرمودن که ایشون اگه میدید تو درس این قلت و قلت نمیشه، خود ایشون اشکال میکردن، فرمودن مگه مجلس روزه هست که یکی بگه بقیه بشنون؟ نه، باید نقد و بررسی داشته باشید، این قلت و قلت داشته باشید. البته معلومه به اندازه و به جا و درست. و خب بنابراین این تفکر و تأمل این هم یک امر بسیار مهمی است که باید داشته باشید. یک فاضل معظمی تعلیقی بر مکاسب نوشته بودن از معاصرین، البته رحمه الله دیگه حالا خود شد، این تعلیقه رو برده بود خدمت مرحوم امام رضوان الله علیه. آقا قبول نکرده بودن ازش، فرموده بودن پس دیگه کی فکر کنم. خب این چند تا حاشیه مهم رو که نگاه میکنم، حاشیه مرحومش سید و مثلا ایروانی و اصفهانی و مرحوم همیزم دقیه شیرازی، اینا که ایشون اینا رو حتما نگاه میکردم، دیگه اگه بخوام هی اینقدر توسعه بدم در مراجعه به کلمات دیگران، خب دیگه کی فکر کنم؟ فکر بنابراین یه مقداری البته باید کلمات رو دید، به خصوص در فقه، ولی باید تتبع جوری نباشه که تفکر رو تحت شعاع قرار بده، بلکه اون اندازه باشه که میدان برای انسان باز بشه، انسان همینطور ارتجالی بدون مراجعه به کلمات افل ذهنش نمیدونه تو چه حوزه هایی باید تفکر بکنه. اما وقتی یه مقدار مطالعه کرد دیگه حوزه ها باز میشه. اونجا دیگه باید بعد از اینکه کلمات اهل فن مهمی نه و عمده اهل فن رو، حالا باز این هم تدریجیه، ابتدای ام خیلی نباید دامنه رو گسترده کرد، برای اینکه تشویش ایجاد میشه و زحمت داره، اما به تدریج که انسان جلو میره چون قدرت و توانایی فکرش بالا میره و تسلطش بالا میره، خب به زودی میتونه یک کلامی رو که میبینه استخراج کنه، مفادش رو، مطلبش رو، وقت زیاد نمیگیره. من در این باب تجربه دارم. من وقتی که مثلا حاشیه و اینا میخوندم و با پدرمون داماد الله در یه اتاق مطالعه میکردیم، من ازشون خجالت میکشیدم که اون موقع جلویشون مثلا حالا خاشی هم بلو خودشون میخوندیم، حالا کتاب های جانبی رو پاشیم نگاه رب میکردیم ایشون که مثلا دیگه 12 فلان میرفتن به خوابن، گاهی من تا 3-4 کتاب های دیگر رو میوردم، من کتاب های منطقی دیگر را که اونا مشکل. خب چون هنوزم به منطق مسلط نمون قرآن هم سخت بود فهمیدن، اونم طول میکشید، بعد پشیمون شدیم که این کارو کردیم، برای اینکه در اون موقع برای اینکه زحمت بی جهال بد میذاشتیم در وقت خودش، اونچه که مثلا به 2 ساعت وقت صرف کردن باید فهمید، خب بعدم به در میره 5 دقیقه بازم میره. بنابراین یه قدری که انسان جلو میره میتونه هر از مدتی یک فکری را، یک اندیشه ای را، یک صاحب کلامی رو اضافه کنه بر مطالعات خودش. خب پس بنابراین امر سوم هم تفکره. و امر چهارم عبارت هست از نوشتن. بعضی فقط مطالب رو ترقی میکنن یا تفکر میکنن، اما دست به قلم نیستن، نمی‌نویسن. این خطا از چند جهت. یکی این که خود نوشتن مکمل فکر و انتخاب و ابداع، انسان در موقع نوشتن چون میخواد تنظیم کنه مطلب رو، استدلال کنه، مقدماتی رو بیان بکنه که منتج به نتیجه بشه، قهرن خوب این مقدمات رو بهش توجه میکنه که آیا واقعا اینا منتج به نتیجه میشن یا نمیشن، یا حلقه مفقودهی در اینجا وجود داره که در کلمات نیومده یا نه. این خود نوشتن باعث یک اشراف و همچنین حل کردن مسئله میشه. ننوشتن قهرن این فایده رو از دست انسان میگیره، این فایده به دست انسان نمیاد. و دو اینکه این باعث میشود که مطالب فراموش میشه. بالاخره انسان این چنینیه، زحمتی کشیده، فکری کرده، تتبعی کرده، بعد دو مرتبه که مورد نیازش میشه اگه ننوشته باشه کسی را، ما باید دو مرتبه از اول کارو شروع کنیم. اینه که بزرگان علم به این جهت هم زیاد توصیه دارن، عنایت دارن، میفرماین. یکی از اون کلمات بزرگان علم رو من خدمت شما عزیزان عرض میکنم که یه وقتی در کتابخانه مرحوم آیت الله نجفی مرحشی خطوط علما رو به نمایش گذاشته بودن. من که اونجا مراجعه کردم برای زیارت اون خطوط، یکی از خطوط، خطوط شیخ اعظم بود، نامه ها و اجازاتی که به بعضی عنایت فرموده بود ایشون، اینا بود. من بعضی از اونا رو استنساخ کردم، پشت شیشه که بود استنساخ کردم. به یکی از کسانی که نجف شاگرد ایشون بوده، تحصیل کرده، از نجف عازم آمدن به ایران بوده، ایشون نامه ای نوشتن برای اجازه و مطالبی فرمود. فرموده است که انی ارجو من جناب العالی. بعد دیگه من نقطه گذاشتم، حالا اوصاف دیگری هم ذکر کردش، ان یتخذ العلم انیسا. انیس علم رو انیس خودش قرار، ول کتاب جلیسا و ان یواظب علی الکتابه فی جمیع حالاته. ان یواظب علی الکتابه فی جمیع حالاته و علی الاشتغال بالعلم فی جمیع ازمانه و اوقاته. چون راز موفقیت رو در اینها میدونه که یواظب علی الکتابه. باز به شاگرد دیگری در کتاب دیگری فرموده است و شرطی علیه ان یأخذ طریق الاحتیاط و ان لا یعول الا علی نسخة صحیحة. وقتی به روایات میخواد مراجعه کنه برای استنباط احکام، به نسخه صحیحه مراجعه کنه. شیخ ما در غیر روایات هم همین جور بود و مورد اعجاب ما میشد. مثلا میگه بود این مطلب در یک نسخه از منتهی یا در یک نسخه از تذکره. معلوم میشه نسخه تذکره، منتهی اینا رو یا معتبر اینا رو هم مقابله کرده بود، بررسی کرده بود، این مطلبی که نقل میکرد بر بود در یک نسخه هست یا در تمام نسخه. حالا در باب روایات این مسئله خیلی مهمه دیگه، اختلاف نسخ. و بعد فرموده و ان لا یترک الکتابت و تصنیف و البحث و تدریس. نوشتن و تألیف داشتن، مباحثه کردن و تدریس. این تدریس هم چیز مهمیه. با یکی از مابل امتیازات حوزه‌های علمیه این تدرس و تدریس در کنار هم بودن این دوتا بوده. همین باعث می شده که معمول حوزویان الا من شزم این هم اینا فاضل می شدن. علتش این بوده با هیچ علمی که می خوندن خداحافظی نمی کرد. مجال تدریس و چند بار مراجعه کردن به اون علم براشون بوده. ادبیات خونده، ده ها بار اینو تدریس میکرد به شتا انواع ها. منطق بوده همین جور، اصول بوده همین جور، فلسفه بوده همین جور، ولی متاسفانه این نظام جدید که خلص الله تعالی الحوزه منها، این امکان رو گرفته و الان معمولا خب کسی مشتری نداره به این که مثلا ادبیات حتی تا شهر لومه و حضور الفقه و اینا الان مشتری ندارن، بلی که شده مثل دبستانها، دبیرستانها، دانشگاه ها همه تلامزه یک عده محدودی هم استاد، همیشه هم همونها دعوت میشن، همونها درس میگن، اینجوری شده. خب البته کثرت جمعیت و نظم و انتظام اون آزادی علل اطلاق سابق الایام قابل عمل نیست الان، اما در این حال ممکنه بین نظم و انتظام و اینکه رائج بشه تدریس و تدرس این قابل جمعن. حالا جناب آقای بوشهری دامت الله چند روز پیش به من فرمودن که من این حرف شما رو که من بارها این حرف رو در جاهای مختلف و حتی خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم و ایشان قبول کردن که این اشکال وارد هست، فرمودن در سردیم که اینو حلش کنیم یه جوری، اگر ان شاء الله موفق بشن این خدمتی به حوزه های علمی که همه مجال. من خودم مرحوم آقای آشخالی بنای اشتهاردی رضوان الله علیه، من مدتی متاجر شهر لومه تکیه هم تو مسئله اردم خدمت ایشون من اونجا میگنم بر من میگنم خدمت آیت الله خرازی فلاق شهر لومه و این عباب لعان و زهار و اینها رو تکیه میشون تشمیل بردن اینجا بر من میگفت، یعنی همه درسی داشتم ولو برای یه نفر، و این یه نفر و چند نفر مش مهم نیست، مهم نیست که این تداول داشته باشه، تداول داشته باشه. مرحوم شیخ استاد خیلی عقیده داشت به مرحوم آیت الله استاد عبدالهادی شیرازی، واسه که آی وحید هم همینجور ایشون که تلمات کردی که از ایران فلو آی استاد عبدالهادی شیرازی، آقای آشوازه میفهمد ایشون برای یک نفر کفایه میگو که اونم از اون سیگاری های کذا بود، من ایشون رو به خودم میدیدم اون سیگار میگشید سر در سوب میگرد تو صورت آقای استاد عبدالهادی، ولی ایشون برای همون یه نفر کفایه میگو. خب همه بالاخره یک جوری تدریس داشته، این خیلی مهمه. شیخ هم اینجا فرمونده والبحث و تدریس، یکی از بزرگان میفرمود که مرحوم آقای آشق هاشم آملی قدس سره پدر آقایون لاریجانی ها که من فرمود ولو شده دو نفر رو کرایه کن و برشون درس بگو، ولو دو نفر رو کرایه بکن، این برای این است که اهمیت این کار رو میخوام برای خیلی هست. من این معمول محققین پیشینه تدریس دارن، من اینو عرض میکنم برای اینکه آقایون حتما یک مجال برای تدریس بگذارن ولو کم. و ان یخالط العلماء الاعلام و یباحث معهم فی المسائل الفقهیه و الفروع الخفیه، و علما گدهای علمی که در نجف خیلی رایج بوده و خیلی مفید بوده، گدهای علمی علمی نه حرفای این طرف اون طرف. آقای آشکازم رحمت الله علیه می فرمود این کاظمینی، همین که فواید الاصول آینه آینه رو نمیشه، این به حدی بحفاظ بود و که وقتی مثلا تا وارد مجلسی می شد فورا یک چیز علمی مطرح می کرد که حتی می گفتم فرمود که بعضی وقتا از بس گرم و که مثلا حالا به احترام ایشون بلند شده بودن ایشون لدل ورود شروع میکرد که گاهی میگفت حالا چرا وایسادیم بشینیم ما حرف بزنیم، یعنی وقت برای احترامش ایستاده بودن این شروع میکرد به که این مدتی نیستش بودن حالا چرا وایسادیم حرف بزنیم خب بشینیم. اینجور اهتمام به علم و علم و خیلی از این دقتها تو همون مجالس درست شده، این جرقه های علمی خیلیش معلول همون گعده های علمی. و شاید یکی از دوستان شاید جناب آقای شهیدی دامت الله بود نقل کردن از مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه که شون فرمود من از اون جلسات مرحوم آقای خویی بیش از درستشون استفاده کردم، اونجا چون اون قلط بود و حرفای از هر جایی و باید توی استفتاعات و اینا خیلی استفاده کردیم. این علضا شیخ هم میفرماید و ان یخالط العلماء الاعلام و یباحث معهم فی المسائل الفقهیه و الفروع الخفیه. این فروعی که دارای جهات مخفی و اینها بعد باز و یجدد النظر فی المسائل و یجدد النظر فی المسائل. توصیه دیگر شیخ اینه که در مسائل تجدید نظر کن. یه بار فکر کرده پرونده او رو مختومه قرار نده. بار دیگر بار دیگر بار دیگر یجدد النظر فی المسائل. و آخرین توصیه مرحوم شیخ که و شرطی علیه، اینا شرط هایی که شیخ به اون تلمیذ محترمش فرموده، و یواظب علی النوافل ولا سیما صلاة الليل. در کنار این مجاهدت های علمی، این مواظبت بر نوافل به خصوص نافله شب، بدون این کار درست نمیشه. باید اونا باشه، این هم باشه. اگر اون باشه آفات علم خیلی زیاده. علم آفات فراوانی داره: غرور، غفلت، فراموشی آخرت، فراموشی خدای متعال و و افتادن توی مزال. اگه کسی کم رنگ بشه دیانتش و ارتباطش با خدا، خیلی خطر داره. ولی وقتی که مواظبت بر نوافل کرد، این رابطه خودش رو با خدای متعال که در نوافل یه خصوصیتی است که حتی در فرائض نیست، این رو اگر مواظبت کرد، وقت انشاءالله میتواند به مقامات عالیه مورد توقع خودش انشاءالله دست پیدا کنه. خب من یک روایت دیگری هم حالا یوم الشروع عرض کنم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت شریفه در کافی شریف جلد یک چاپ اسلامیه صفحه 48. فعن عبدالله ابن میمون القداح عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله مل علم. خب ظاهر مل علم اینه که خود علم چیه؟ ولی از جواب حضرت دست میاد که نه، سوالش این نبوده که ماهیت علم چیه تا حضرت مثلا بفرماین صور مرتسمه یه فن نفسه یا اشراق نفس به واقعی، اینا که توی فلسفه و علوم عقلی در باب تعریف علم گفته میشه. این سوالش از طریق کسب علم و اینکه بعد از کسب باید چه کرد. پس سوال در دو ناحیه است، از جواب پیامبر به حسب این نقل صلی الله علیه و سلم فهمیده میشه. یک، قبل العلم باید چه کرد که علم رو خوب دریافت کرد. بعد از دریافت علم باید چه کرد، وظیفه انسان چیه؟ فقال یا رسول الله مل علم؟ قال الانصات. اولین قدم در راه علم این انصات، این کنایه از این است که یعنی حواس جمع. آدم وقتی تو مجلس علم و استدلال و بحث قرار میگیره، باید از هر چه موجب تفرق حواس و ذهن به جاهای دیگر رفتن اجتناب بکنه. الانصات. ثم قال ثم مه، بعد چی؟ قال الاستماع، خوب فقط گوش کن. اینم مطلب دوم. قال ثم مه، بعد چه؟ قال الحفظ، اون چرا که به برکت انصات و استماع فرا گرفت او رو حفظ کنه، تحفظ برگو کنه، هم در حافظه هم در مکتوبات خودش. ثم قال مه، بعد پرسید بعد از او چی؟ قال حسب ظاهر العمل به، اینی که به اون که فرا گرفتی عمل کنی. حالا اگر فقه عمل به اون که روشن در مقام عمل بیاده کنی، اگر غیر او هم هست عمل به او، ادبیات خب عمل کن به او، عبارت درست بخون، همون قواعدی رو که فرا گرفتی اونا رو پیاده کن. و این عبارت درست خوندن حتما آقایون برش اهتمام ببردن، چون عبارت غلط خوندن ولو آدم مقام ثبوتش خوب باشه، اما وقتی عبارت رو غلط میخونه این در اذهان ابهت و علمیتش ضربه میخوره. یه خیلی وقتا کارایی شده است بابا این عبارت نمیتونه بخونه، حالا مطلب چی میخواد بگه؟ مخصوصا برای طلبه، برای فاضل یه عبارت غلط خوندن مخصوصا نه یه قرآن باشه که اون ننگی بالاتر از بروی ننگ ها، که قرآن رو غلط بخونه، حدیث غلط بخونه، یه عبارت میخواد. البته من از بعض مشایخ بزرگ اون در حالی که خیلی حق تون میزد و فلان گاهی غافل از ادبیات بود، زهر مرر تو به زیدون هم من ازش میشنیدم گاهی همچون مرر تو به زیدون، ولی خب اون در حالی بود که دیگه، ولی همون هم اگه نبود بهتر، یعنی چون برای ما اون طرفش روشن بود و این لایش کسی اونجا نشسته اون رد میشد مرر تو به زیدون بیاسته این چی هست. مسئله بعد قال ثم مح، بعد از این چی؟ قال نشرو. پس بنابراین قبل العلم مقدماتش اون دو تا چیز، بعد العلم هم وظیفه ما عبارت است از عمل و نشر، اون علم رو نشر بدیم، منتشر کنیم، به تبلیغ، به ارشاد، به تدریس و نحو ذلک. خدای متعال انشاءالله همه ما رو موفق به تحصیل صحیح علم و عمل انشاءالله و همچنین نشرش بفرماید. خب بحث ما در تعارض بود و یا تعادل و تراجی، اون تا پارسال به این نتیجه رسیدیم که عنوان برتر برای عنوان این بحث نه تعارض نه تعادل و تراجیه، گفتیم عنوان صحیح برای این بحث عبارت از احوالات الادله بعضها مع بعض. ادله که حالا روشن شد چی هست، حالا باید بررسی کنیم نسبت اینا رو با یک دیگر و احکام این نسبتها رو بیان کنیم. یکی از حالات ادله بعضها مع بعض چی شد؟ تعارض شد. یکی از احوالات ادله وقتی دلیلی رو با دلیل دیگری میسنجیم اینه که اینا با هم تعارض داره. باز در سنه ماضیه حقیقت تعارض و افتراق او با تضاوان و اینها بحث شد، الان وارد احکام تعارض باید بشیم. این حالت تعریفش گذشت، حالا ببینیم احکام تعارض چی. انشاءالله احکام تعارض به پایان یافت وارد حالات دیگر میشیم که یک دلیل با دلیل دیگری، اگر حالات دیگر داشت اونا احکامش چیه. در احکام تعارض برای تعارض یا متعارضین و متعارضات احکامی بیان شده که تحقیق و بررسی اون احکام یقع و فی ضمن مباحث. مبحث اول این است که آیا مقتضای قاعده اولی صرف نظر از روایات علاج که برای علاج متعارضین وارد شده، صرف نظر از اونها مقتضای قاعده اولی در باب تعارض چیست؟ این بحث مهمی است و بزرگان به طور مبسوط وارد این میدان شدند که حالا ما به اون شکل بنا نداریم وارد بشیم، لمایت هر انشاءالله. ولی قبل از ورود در این بحث یک سوالی، یک انقلتی، اون انقلت اینه که بعد از وجود روایات معالجه کننده تعارض چه احتیاجی به تأسیس اصل و قاعده داریم؟ ما چه نیازی به این داریم؟ اگر اون روایات مفادش همین است که مقتضای اصله، پس اون روایات خواسته دیگه یغنینا عن البحث عن الاصل و القاعده، ما رو بی نیاز میکنه و این تحلیل دیگه لا قاعدتا مهمه تحت آجز تأکید. و اگر مقتضای روایات علاج غیر از مقتضای قاعده هست، خب تأسیس این قاعده بلا ثمره، چون ما باید رفعیت ازش بکنیم به خاطر اون روایات. بنابراین چه زحمتی و چه اتلاف وقتی که در این باب شده، یا ما در این باب بیان این صرف وقت رو بکنیم؟ این سوال مهمه در همه جا. من حالا که خرم مجرب شدم برای حضرت معصومه علیه السلام خواستم که شما از خدا مطال بخواهد که ما خدای ما حفظ کند از ابحاث بیفایی و تضییع وقت. خیلی وقت انسان گرانبها صرف یه چیزایی بکنم که لا فایدت ده. اینجا چند جواب از این انقض. جواب اول که ندیدن این جواب بزرگان ذکر کرده باشن، حالا همه کلماتی که ندیدیم، اینه که ادله و روایات علاج اینا حکم همه صور رو ندارن و علاج کل صور رو در اون روایات بیان نشده. حالا یا اگر بیان شده روایاتیست که سندش درست نیست، بالاخره یبقا تبقا صور که لا یعالجها هر روایات مجبوره. مثلا شما ببینید در روایات علاج اومده که ما دو تا یا سه تا بیشتر نداریم معالجات که در روایات ذکر شده علی تحقیق. مثلا اگه دو تا روایت با هم تعارض داشت، خود به ما وافق الکتاب، خود به ما خالف العامه. خب حالا یه جایی که هیچ کدوم از این دوتا نیست، روایات علاج بوده کاری نمی‌کنه. روایات تخییرم که میگه اگه اینا مساوی شدن فاذن فتخیر، معمول محققین میگن روایات یا سندم یا دلالتم تمام میگه. بنابراین مواردی که اخبار علاج نمیتونن اونا رو علاج کنن، یبقا برای ما و این تأسیس قاعده و اصل به درد اونجا میکنه. این امرم. بله، اگر کسی در اخبار علاج بگه علاجش فراگیره اونجا و همه صبر رو شامل میشه که این خلاف تحقیقه، اون بله میتونه بگه که ما مستغنی از این بحث هستیم، احتیاج به این بحث نداریم، تأسیس از بکنیم در اینجا. ولی این چنین نیست، به حسب تحقیق بسیاری از ما. این امر دوم این است که
خود اخبار علاج قد یقال که متعارضن با یک دیگر. خود اخبار علاج تعارض دارد و ما تعارض خود اخبار علاج رو به اخبار علاج نمیتونیم علاج کنیم، چون دوریه، چون خودشون تعارض دارن. بخوان خودشون حجت باشن، بخوایم به اونها اخبار علاج رو علاج کنیم، باید حجت باشه. خود اینا بخوان حجت باشن، باید اخبار علاج که متعارضن برای اینکه اون علاج رو بکنن حجت باشن. پس حجیت یه توقف و علم رو. اگر نگیم انصراف داره، اگه اشکال دورم نگیم، کسی ممکنه بگه اخبار علاج انصراف داره. گفتن مثل اینکه اگر کسی اومد به کسی پولی داد که به آینه تقسیم کن بین فقرا، حالا خودش هم فقیره، گفتن نمیتونه برداره، چون این انصراف از خودش داره، ظاهرش اینکه به غیر بده. حالا اقبال اراجم که میاد میگه آقا دو تا روایت رسیده اینجوریه، روایت غیر علاج محصول، خود اینجا هم ها اخبار متعارض بفرمان اون قواعد اینجا هم شامل بشه، ممکنه کسی ادعای انصراف بکنه. البته عمده همون امر اول هسته. خب ما برای خود اخبار علاج نیاز داریم به اون قاعده اولیه، چون یه اخبار علاج در خود اخبار علاج کارایی نداره. مسئله سوم، که این مسئله سوم رو مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول دارن، به این سومی که انه جواب خواستن بدن یک و دو رو ذکر نفرم میگه، اون اینه که بله در باب روایات فقهی این بحث اثر نداره، چون اما در غیر روایات فقهی چرا؟ در غیر امارات در فقه کار برداره چرا؟ توضیح مطلب این که نسب به اخبار علاج روایات وارده در حلال و حرام، اما امارات در موضوعات احکام اون اخبار علاج اونا رو نمیدونه. بنابراین اگه بیانیه با بیانیه معارضه کرد، مقتضای قاعده چیه؟ بیانیه اومد گفت این شی پاکه، بیانیه گفت نجس، بیانیه گفت وقت داخل شده، بیانیه گفت وقت داخل نشده، بیانیه گفت شهر داخل شده، رؤیت هلال شده، بیانیه گفت نشد. اخبار علاج که اینجا رو علاج نمی کنه. خب بحث باید بکنیم که مقتضای اصل اولی در طرق و امارات چیه؟ اینجا که دیگه اخبار علاج نیست. و همچنین من اضافه میکنم در قول لغوی که حتی این در فقه هم یه قول کارایی داره، قول لغوی با قول لغوی دیگر معارضه کرد. اصل اولی در اینا چیه؟ اخبار علاج که اینجا نمیان. و باز نظیف این که اگر اهل خبره با هم معارضه کردن، مقوم جاهای حکم عرش داریم، تقویم داریم، احتیاج به این چیزا داریم، مقومی با مقوم دیگه معارضه کرد قولشون، مقتضای اصل اولی چیه؟ اونجا که اخبار علاج نمیاد، نه الغا خصوصیت هم نمیاد. خب جایی بحثش دیگه درم. و هاکذا باز جایی که خیلی مهمه این بحث به درد میخوره، در بحث اختلاف فتوای مجتهدینه، که اگر دوتا مجتهد که مساوی هستن، نه یکی اعلم به غیر اعلم، نه دوتا مجتهد متساوی، یا دوتا مجتهدی که اعلم میگه هیچ کدوم ثابت نشده، اختلاف در فتوا داره. خب این یه طریقه، این هم یه طریقه، با هم تعارض میکنن. اخبار علاج که اینجا نمیاد، مقتضای اصل اولی و قاعده اولی در تعارض بین دو طریق، این دو طریق در موضوعات خارجیه، در لغت، در باب تقویمات، در باب فتاوا و ما شابه داله. آقای خویی فرموده بعضی از این مثال رو به اینجاها اثر داره، اینجاها اثر داره، از اینجا خب بحث میکنیم، ولو در باب روایات اثر نداشته باشه. ولو اولی به این ملاحظه که در اونجاها چرا دیگه، چون اونجا اصل ثانوی نداری اونجا. اصل اولی یعنی مقتضای ادله حجیت سر به نظر از روایات. این اولی که بهش بگیم کدوم روایات؟
فرض آقای خویی مثلا
بهشون
احکام
اصلا موضوعات تقریبا ایشون بعد این بحثش میکنه. حالا کلمه اولی رو بذارید که مقتضای قاعده چی؟
یعنی اشکال
نوعی تدیلی چه اشکال یه نوعی بی نوعی هم اشکال ولی نه حالا عرض ایشون میخواد بفرماد که بر این اساس بس بحث ما تذیه وقتی یه بحث بی فایده ای نیست. درسته در باب روایات ما اخبار علاج داریم و احتیاج به این بحث نداریم، اما این بحث شما ببینید اونجا اثر داره، پس بحثی که تضییع وقت اونجا به تضییع وقت بشه نیست. این البته جای فنیش دیگه اینجا نیست، جای فنیش فقه یا اونجا، اما چون در اونجا بحث نگردن خب اینجا بحث میکنیم. خب ما عرض کردیم که درست این امر قاعده سوم برش مترتبه، ولی با توجه به اون دو قاعده اولی که عرض کردیم دیگه جاش همونجا هم میشود. بنابراین فردا انشاءالله وارد این بحث میشیم که مقتضای قاعده اولی در باب چیست. صلی الله علیه و آله. میایم انشاءالله که از این طرف یک کمی زودتر، چون میخوام به درس بعد برسم، عزیز به 5 دقیقه زودتر بیام. حالا نمیدونم درس آیت الله وحید تا کیه؟ 9 تمامه؟
درسته.